سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. شروع کنیم با خلاصه چند خبر. سرانوالان آلمان یک شهروند 24 ساله افغان را به اتهام قتل دو نفر و تلاش برای قتل 44 تن دیگر متهم کردند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، این فرد در ماه فوریه گذشته با موتر خود بر تجمع کارگران در شهر مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن دو نفر کشته و 44 تن زخمی شدند. سرانوالان اعلام کردند که انگیزه او مذهبی بوده و احتمال می‌دهند با گروه داعش یا شبکه‌های تروریستی دیگر ارتباط داشته باشد. این فرد هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و منتظر حکم محکم است. حداقل 30 نفر در پی رانش زمین ناشی از باران شدید در نزدیکی یک زیارتگاه در جموع کشمیر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند. مقامات امروز گفتند که عملیات نجات ادامه دارد و ترافیک جاده‌ای و ریلی مختل شده است. فصل موسمی هند تا کنون باعث بقوع سیل و رانش مرگبار در شمال این کشور شده و بیش از 1200 نفر از ماه جون جان خود را از دست دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه واردات کالا از هند را تا 50% افزایش داد که سر از امروز اجرا شد. این اقدام 70% صادرات هند به آمریکا، یعنی 55 میلیارد دلار را تهدید می‌کند و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تأثیر منفی بر رشد خواهد داشت. حکومت هند برای مقابله به دنبال بازارهای جایگزین و کاهش موانع تجاری است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. شورشیان حوثی که مورد حمایت ایرانند، از زمان آغاز جنگ غزه بارها با موشک و تیاره بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کردند و میگویند این حملات در حمایت از فلسطینیان است. در پی پایان آتش بس دو ماه در غزه در ماه مارچ، حوثی‌ها حملات خود را از سر گرفتند. اسرائیل هم در پاسخ چندین بار مواضع آنان در یمن را هدف قرار داده است. به گفته منابع حوثی، در حملات روز یکشنبه اسرائیل به صنعا دست کم 6 نفر کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند. و توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در سوریه، میگوید که حکومت لبنان یکشنبه آینده طرح برای تشویق حزب الله به خلع سلاح را می‌دهد. این طرح شامل اجبار نظامی نیست و بر مشوق‌های اقتصادی تمرکز دارد. در مقابل اسرائیل وعده داده در صورت اقدام اردوی لبنان برای جمع‌آوری سلاح‌ها، نیروهایش را از جنوب لبنان کاهش دهد. حزب الله این اقدام را به نفع اسرائیل دانسته و آن را رد کرده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هفتم در خدمت شما هستم. امروز یک سفر علمی دیگر را آغاز میکنیم و به دنیای شکوف انگیز مدنیت های کهن افغانستان سفر میکنیم. با من همراه باشید تا با تمدن‌های برجسته و تاریخ غنی کشور عزیزمان بیشتر آشنا شوید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس مدنیت ویدی و مدنیت اویستایی که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 16 الی 20 کتاب میشه. خب، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز با اولین مدنیت در تاریخ افغانستان، یعنی مدنیت ویدی و زمان ایجاد آن آشنا خواهید شد. درباره دومین مدنیت افغانستان، مدنیت اویستایی و همچنان آیین زردشتیان معلومات حاصل خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته درباره حفریات منطقه مندیگک و همچنان همسایگان منطقه مندیگک خواندیم و تاریخ 5000 سالی افغانستان صحبت کردیم. همچنین با مهاجرت آریاییان و نظام اجتماعی آن دوره پرداختیم. خب، میریم سراغ درس جدید امروز. ما قرار هست در این جلسه درباره دو مدنیت بخونیم. مدنیت ویدی که اولین مدنیت هست و دومین مدنیت که به نام مدنیت اویستا یاد میشه. خب، در ابتدا از مدنیت ویدی آغاز میکنیم. سوال آمده درباره مدنیت ویدی چی شنیدید؟ آیا درباره مدنیت ویدی تا حال شما شنیدید یا خیر؟ خب، اگر شنیدیم که خیلی خوب، اگر نشنیدیم هم امروز آشنا میشیم با مدنیت ویدی. گفته میتونیم که اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد؟ به نام ویدی یاد میشد. اولین مدنیت در تاریخ افغانستان به نام ویدی یاد میشه که توسط آریاییان در سال 1800 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داره. پس اولین مدنیت افغانستان مدنیت ویدی هست که توسط آریاییان بنیانگذاری اساس گذاشته میشه. خب گفته میتونیم که نظام خانوادگی و اجتماعی آریاییان از پدرسالاری آغاز میشد. یعنی در زمان آریاییان نظام پادشاهی حاکم بود و همچنان در رأس خانواده پدر یا پاتی قرار داشت، در رأس عشیره کتروپاتی قرار داشت و همچنان در رأس قبیله گرام پاتی یا رئیس قبیله قرار داشت. خود عشیره یک گروهی هست که از خانواده بزرگتر هست و همچنان گفته میتونیم که رئیس چند قبیله به نام وسپاتی یاد میکنم. رئیس چند قبیله به چی یاد میکنم؟ به چی یاد میکنم؟ به نام وسپاتی. و همچنان رؤسای قبیله ها توسط شاهی که به نام راجان هسته اداره میشه. یعنی رؤسای قبیله ها توسط کی اداره میشه؟ توسط شاهی به نام راجان هسته که اداره میشه. خب گفته میتونیم که زنان در دوره آریاییان از احترام خاصی برخوردار بودن و همچنان میتونیم بگیم که یکی از شاعران این دوره که به نام گوهشاه شهرت داشت میتونیم نام بگیریم. اشعار گوهشاه در کتاب ریگویدا همچنین چیکار شده؟ ثبت شده و همچنان درباره تبادله و تجارت اینا، تبادله و تجارت در عصر ویدی گو یا پیسو بوده که گو به نام چیت میگن؟ به نام پیسو یاد میکردن. پیسه یا واحد پولی که ما فعلا استفاده میکنیم، یعنی در کل پیسه یا واحد پولی از ریشه همین کلمه چی پیسو گرفته شده که در همون زمان خود آریاییان با عنوان چی استفاده میکردن، یعنی تبادله میکردن، یعنی تبادله و تجارت ما به اساس گو یا پیسو بوده. و همچنان گفتم میتونین که دارایی اینا از داشتن حیوانات برآورده میشد، یعنی هر کس که حیوانات بیشتری میداشت دارایی بیشتری داشت. یعنی به دارایی اینا به چه اساس سنجیده میشد؟ به اساس حیواناتی که اونا داشتن. هر چی تعداد بیشتر بودی همون دارایی اینا هم بیشتر بود. و مردمان زمان دوره ویدی گفتم میتونین که از مدنیت خوبی برخوردار بودن و بافت تکه ها و پارچه های بشمیر از پوست حیوانات یاد داشتن و می ساختن. همچنان الهه های مختلف پرستش میکردن که یکی از همون الهه هایی که اونا پرستش میکردن به نام اوشاس بود که این الهه اوشاس اونا به عنوان زن میپنداشتن، یعنی یک الهه زن هسته. و همچنان به نام الهه سپید دم نیز معروف هست، یا به نام الهه سپید دم نیز یاد میشه. خب با وجود پرستیدن الهه های مختلف به وجود خداوند باور داشتن، یعنی با وجود ای که خودنا آریا یا چکار میکردم در کل اینا به پرستیدن الهه های مختلف باور داشتن، با به همین وجود هم به خداوند متعال نیز باور داشتن. یعنی بر کنار ای که الهه ها پرستش میکردن به وجود خداوند نیز باور داشتم. به خاطر چی؟ به خاطر که در کتاب ریگویدا چنین آمده، به اساس همین گفته میتونیم که بر هر ثابت و بر هر جنبنده و بر هر آنچه راه میرود و بر هر آنچه میمیرد و بر تمام آفرینش رنگانک تنها یک ذات حکم روایی میکند. کی هست؟ خداوند متعال. این چیزی هست که داخل کتاب ریگویدا ثبت شده و به همین خاطر گفته میتونین که بر علاوه ای که اله ها مختلف پرستش میکردن به وجود خداوند متعال نیز باور داشتن. خب رسیدیم به دومین مدنیت که مدنیت اوستا هسته. دومین مدنیت کدام مدنیت هسته؟ دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان به نام مدنیت اوستا یاد میشه. پس گفته میتونین که مدنیت اوستایی دومین مدنیت در تاریخ قدیم افغانستان هست. نام این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده. یعنی نام مدنیت اوستا از کجا گرفته شده؟ از کتاب اوستا. خب حالا اوستا به چی معنا هست؟ اوستا به معنای قانون، بنیاد و دستور گفته شده است که این اوستا برای زردشتیان مقدس هست. همچنان گفته میتونین که این مدنیت، یعنی مدنیت اوستایی، در حدود 1200 سال قبل از میلاد آغاز میشه و تا سال 700 سال قبل از میلاد ادامه داشته. که گفته میتونین مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بلخ یا بوختی. مدنیت اوستایی در بلخ یا بختی اساس گذاری شد. خب قسمی که در کتاب اوستا آماده یمه به امر آهورامزدا یک واره را ساخت که طول و عرض آن به اندازه یک اسپرس، اسپرس یعنی یک میدان اسب دوانی بود که در او حیوانات نگهداری می شد. به جای آن به جای آب را به اندازه یک خانه یا میل، خانه یعنی چی میل، اینا خفه کرده بودن و در آن واره بازارها، خانه ها و گذرها ترتیب مخصوصی ساخته بودن، یعنی یک شهر ساخته بودن. اما مردم علیل، دروغگو، پس و دیوانه در این شهر جایی نداشتن، یعنی مردمی که مریض بود، مردمی که دروغگو بودن، در این شهر برای از اونا جایی نبود. خب پیشوای زردشتیان که به نام سپیددمان یا سپیددمان مشهور است، این ایجادگر مدنیت اوستایی هست. ایجادگر یا اساسگذاری کی هست؟ اساسگذار مدنیت اوستایی پیشوای زردشتیان سپیددمان هست. خود سپیددمان، شاگردان عزیز، برای زندگی سالم انسانی سه اصل تبلیغ میکنه. همون سه اصل چی هست؟ گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. پس سه اصل گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک که توسط زردشت در مدنیت اوستایی معروف شده است، اصول اخلاقی و انسانی هستند که برای زندگی سالم و بهتر در جامعه طراحی شدند که هر یک از همین اصول معنای خاص داره. گفتار نیک یعنی چی؟ یعنی گفتن خوب، به این معنی که انسان ها باید در گفتار خود حقیقت گو باشند و از دروغگو، یعنی از دروغ پرهیز کنند. همچنان سخنان محبت آمیز و سازنده بگویند که باعث آرامش و دوستی بشه. از سخنانی که دیگران ناراحت میکنه یا تغییر میکنه باید خودداری کنیم. مثالی رو میتونیم ایر بگین که تشویق دیگران با کلمات مثبت، این میتونه گفتن خوب باشه. پرهیز از غیبت و سخنان نادرست، مثالی بود از چی؟ از گفتار نیک. خب کردار نیک یعنی عمل خوب، به معنای انجام چی هسته؟ به معنای اعمال نیک و درست هسته که افراد باید به دیگران کمک کنن و با آنها آسیب نرسانن، قوانین اجتماعی رعایت میکنم و به طبیعت احترام بگذارم و همچنان کارهایی که انجام میدم به پیشرفت و سعادت جامعه کمک میکنه. و میتونیم بگیم که کمک به نیازمندان از جمله چی هسته؟ از جمله یک عمل خوب یا کردار نیک هسته. مراقبت از محیط زیست، انجام وظایف به بهترین شکل ممکن میتونه چی باشه؟ میتونه یک کردار نیک یا عمل خوبی باشه. پندار نیک یا اندیشه خوب به معنای چی هسته؟ به معنای داشتن افکار مثبت و سازنده هسته که افراد باید به نیکی و خیر بیندشن و افکار منفی آسیب رسان از ذهن خود دور کنن، نیتهای پاک و انسانی داشته باشن و با تمرکز بر خیر و همچنین صلاح جامعه تصمیمات درست بگیرن. که میتونیم بگیم داشتن نیت کمک به دیگران یک مثال خوبی از پندار نیک یا اندیشه خوب هسته. دوری از حسادت، نفرت و کینه ورزی، اینا میتونه چی باشه؟ پندار نیک باشه. خب در کل اهمیت ایست اصل چی هسته؟ این اصول به هم، در کل ایست اصل یا ایست اصول به هم وابسته هسته. اگر پندار نیک داشته باشیم به گفتار و کندار نیک چیکار میکنیم؟ منجر میشه که گفتار نیک باعث ایجاد صلح و آرامش در جامعه میشه. کردار نیک نتیجه افکار و نیتهای خوب هست که دنیا رو بهتر میسازه. پس این سه اصل نشان میده که چگونه انسان میتواند زندگی خود را به گونه اخلاقی سالم و هماهنگ با جامعه و طبیعت هدایت کند. خب این موضوعی بود که ما باید مد نظر بگیریم. زردوش متعلق به یک خانواده قدیم افغانستان قدیم هسته. پس زردوش متعلق به کی هسته؟ یک خانواده قدیم افغانستان. خب گفته میتونیم که ایده ای از مورخان زردشت مربوط به خاندان مشهور اسبه میدونن، چنانچه پدر زردشت به نام پراسبه و جد زردشت به نام میچید اسبه یاد میشد. که خود اسبه به معنای اسبه قوی هسته. اوستا از جمله قدیمی ترین کتب مذهبی جهان به شمار میره که حادثات سالهای 1200 الا 600 سال قبل از میلاد بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سگانه اجتماعی وجود داشته که از جمله روحانیون بودن، نظامیان و دهقانان. خب مردم اون زمان چی بودن؟ دهنشین بودن، پیشین و زراعت، باغداری و ساختن لوازم فلزی بوده. بر علاوه در کتاب اوستا درباره اشخاص سیاسی نیز معلومات ذکر گردیده که از جمله ما میتونیم نام های یاد شده که مربوط به سلاله ها یا نسل های تاریخ اساطیری افغانستان هستند، مانند پیشدادیان، کیانی ها و اسپک. در بحث های آینده با خواهیم خواند، یعنی در جلسات بعدی خواهیم خواند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. فعلا میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونین که در جلسه ما درباره دو مدنیت مهم افغانستان آشنا شدیم، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی. خب فعالیت صنفی داریم، مسئولات میخوانم میشه شما پاسخ بده. سوال اول، اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ اولین مدنیت تاریخ افغانستان به چی نام یاد میشد و کدام سالها رو در بر داشت؟ آفرین. مدنیت ویدی بین سالهای 1800 تا 1200 سال قبل از میلاد ادامه داشت. به چی نام یاد میشد؟ به نام مدنیت ویدی. سوال دوم، مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ مدنیت اوستایی در کجا اساس گذاشته شد؟ در بختی یا بلخ؟ خب سوالات کارخانگی هست، مسوالات میخوانم شما میشه یادداشت کنیم. سوال اول، اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ اولین مدنیت آریایی در افغانستان به چی نام یاد میشد؟ سوال دوم، زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. زنان در مدنیت ویدی از چی مقامی برخوردار بودند؟ شرح دهید. سوال سوم، در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ در مورد تمدن اوستایی و معنای آن چه میدانید؟ و سوال چهارم، زردشت کی بود؟ زردشت کی بود؟ خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوع درس بعدی تاریخ اساطیری افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه هسته که شامل صفحات 21 الی 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم از این سفر تاریخی لذت برده باشید. تا برنامه بعدی موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام به همه شما شاگردان گرامی، خوش آمدید به برنامه آموزشی تاریخ صنف هشتم. من شکوفه زمانی هستم و امروز به بررسی دو سلسله مهم تاریخی، یعنی غزنویان و سلجوقیان میپردازیم. در این درس به تأسیس و عملکرد این دو سلسله و همچنین چگونگی سقوط آنها خواهیم پرداخت که فصل دوم درس چهارم و شامل صفات کتاب شما از صفحه 19 الی 22 کتاب میشه. اهداف درس. هدف این درس این است که شما شاگردان عزیز در پایان این درس با موضوعات زیر آشنا شوید: تأسیس دولت غزنویان، چگونگی عملکرد دولت غزنویان، روی کار آمدن دولت سلجوقیان و سقوط دولت سلجوقیان. مرور درس گذشته. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره طاهریان، سفاریان و سامانیان صحبت کردیم و گفتیم که این سلسله ها دولت های مستقل اسلامی بودند که یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و چندین سال در افغانستان حکمروایی نمودند. در نهایت نیروهای سامانی توسط آلپلگین در ناحیه خول در شمال افغانستان شکست خوردند و به این ترتیب حکومت سامانیان به پایان رسید. این بود از درس گذشته ما. درس امروز، غزنویان و سلجوقیان. بیایید درس جدید خود را آغاز کنیم. سلسله غزنویان توسط آلپدگین که از عمرای ترک نژاد پادشاهان سامانی بود پایه‌گذاری شد. آلپدگین از فرماندهان بسیار قدرتمند و زیرک سامانیان بود، اما با تضعیف یا ضعیف سامانیان او توانست کنترل بخشی از افغانستان به ویژه غزنی را به دست آورد. این حرکت نخستین گام برای استقلال این منطقه از خلافت عباسی و قدرت‌های بزرگ آن زمان بود. اما تثبیت حکومت غزنویان توسط داماد او سبکتگین صورت گرفت. سبکتگین با بهره‌گیری از مهارت‌های نظامی و دیپلماسی خود موفق شد حکومت خود را تثبیت کند. او در جنگ با شاه غزنی لویک پیروز شد و توانست ساحه حکومت غزنویان را تا جیپال هند گسترش دهد.
برای بهتر فهمیدن اهمیت گسترش قلمرو غزنویان، نقشه دولت آنها نشان می‌دهد که غزنویان نه تنها افغانستان امروزی بلکه بخش‌های وسیع از هند را نیز تحت کنترل خود داشتند. این گسترش قلمرو باعث شد تا غزنویان تبدیل به یکی از قدرتمندترین دولت‌های آن زمان در منطقه شوند. پس از سبکتگین، پسرش سلطان محمود غزنوی به قدرت رسید. او یکی از بزرگترین پادشاهان دوره اسلامی هست که بالشگرکشی های متعدد به هند دامنه حکومت خود را گسترش داد. سلطان محمود نه تنها به گسترش قلمرو خود قانع نبود، او پس از هر لشکرکشی غنایم بسیاری از هندوستان به دست می آورد و همه غنایم انتقال می داد به غزنی یا منتقل میکرد به کجا؟ به شهر غزنی. این غنایم نه تنها برای تقویت اقتصادی حکومت غزنویان اهمیت داشت، بلکه با آبادانی شهر غزنی نیز کمک کرد. غزنی به یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی جهان اسلامی تبدیل شد. شاعران و دانشمندان مانند ابو ریحان بیرونی که با عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ شناخته می شود، در دربار سلطان محمود فعالیت می کردند. همچنین شاعران بزرگ مانند انصور بلخی، فرخی سیستانی و ابو منصور دقیقی نیز در این دوره شکوفا شدند. اما پس از وفات سلطان محمود در سال 421 هجری قمری اوضاع تغییر کرد. سلطان مسعود پسر سلطان محمود به قدرت رسید، اما برخلاف پدرش او نتوانست حکومت را به خوبی مدیریت کند. مسعود به اندازه پدرش هوش و ذکاوت نظامی نداشت و این ضعف به ظهور قدرت‌های جدید در منطقه انجامید. در همین زمان ترک‌نژادان سلجوقی به رهبری طغرل‌بیگ در آسیای مرکزی ظهور کردند. در سال 431 هجری قمری جنگ دندانقان بین غزنویان و سلجوقیان در ناحیه نزدیک به سرخس رخ داد. این جنگ نقطه عطفی در تاریخ منطقه بود، چرا که سلجوقیان موفق شدند غزنویان را شکست دهند. سلطان مسعود پس از شکست به هندوستان فرار کرد و از آن پس حکومت غزنویان به تدریج ضعیف شد. اگرچه این حکومت تا 130 سال دیگر دوام آورد، اما قلمرو آنها محدودتر شد و نهایتاً توسط شاهان غوری از بین رفت. خب شاگردای عزیز، اکنون به بررسی سلسله سلجوقیان می‌پردازیم. سلجوقیان از ترکمن‌ها بودند و جد آنها شخصی به نام سلجوق بود. سلجوق پدر بزرگ رهبران سلجوقی از مردان قدرتمند ترکمن بود که به همراه فرزندانش به دنبال ایجاد یک قدرت مستقل بودند. یکی از فرزندان او به نام اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و به زندان کالینجر در هندوستان فرستاده شد. این اقدام سلطان محمود باعث شد تا دشمنی عمیقی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود آید. اما کسی که توانست سلسله سلجوقی بنیانگذاری کند شخصی بود به نام طغرل‌بیگ که این نوه سلجوق بود. طغرل‌بیگ به همراه برادرانش موفق شد مناطق بزرگ از ماورالنهر، ایران و افغانستان به دست آورد و سلطان مسعود غزنوی در جنگ دندانقان شکست دهد. پس از طغرل‌بیگ برادرزادش آلپرسلان به قدرت رسید. او یکی از پادشاهان بزرگ سلجوقی بود که موفق شد در جنگ ملازگرد رومیان را شکست دهد و آسیای صغیر را به تصرف خود در آورد. این پیروزی برای سلجوقیان از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که قلمرو آنها به یکی از بزرگترین امپراتورهای زمان تبدیل کرد. فرزند آلپرسلان ملکشاه سلجوقی یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله بود که در زمان او قلمرو سلجوقیان از شرق تا چین و از غرب تا بحیره مدیترانه گسترش یافت. حکومت ملکشاه به دلیل وسعت جغرافیایی و حمایت او از علم و فرهنگ یکی از مهمترین دوره‌های سلجوقی به شمار می‌رود. سقوط سلجوقیان. اما با وجود گسترش قلمرو و قدرت سلجوقیان، این امپراتوری نیز دچار ضعف‌های داخلی شد. قلمرو وسیع سلجوقیان میان شهزادگان سلجوقی تقسیم شد و هر شهزاده به کمک وزیران خود که اتابک نام داشتن حکومت میکرد. این تقسیم بندی منجر به تجزیه حکومت و در نهایت تضعیف آنها شد. خوارزمشاهیان، فراختیان و غوریان به تدریج توانستن سرزمین های تحت تصرف سلجوقیان را به دست آورند. یکی از بزرگترین خدمات سلجوقیان ترویج زبان و فرهنگ دری بود. آنها این فرهنگ را به مناطق وسیعی مانند عراق، آذربایجان، و آسیای صغیر انتقال دادند. همچنین در زمان سلجوقیان زیارتگاه های مانند امام خرد در سرپل جازجان ساخته شد و مناری در دولت آباد بلخ نیز تزئین یافت. خب شاگردان عزیز، درس ما تا همینجا بود. فعلا درس خود خلاصه میکنیم. به طور خلاصه گفته میتونیم که غزنویان توسط آلپدگین بنیانگذاری شد. سلسله غزنویان توسط کی بنیانگذاری شد؟ توسط آلپدگین و توسط سبکتگین تثبیت شد. سلطان محمود غزنوی لشکرکشی های زیادی به این انجام داد و با قنایی و به دست آمده شهر غزنیر آباد ساخت. اما پس از او پسرش سلطان مسعود نتوانست حکومت را به خوبی اداره کند و در نهایت غزنویان توسط سلجوقیان شکست خوردند. سلسله سلجوقیان نیز پس از مدتی از بین رفت. درس امروز ما تا همینجا بود. کار خانگی. حالا برای تثبیت مطالبی که امروز یاد گرفتیم چند سوال کارخانگی برای شما عزیزان دارم. لطفاً به این سوالات فکر کنید و پاسخهای خود را یادداشت نمایید. سوال اول، غزنویان و سلجوقیان از چه نژادی بودند؟ سوال دوم، چرا حکومت غزنوی نتوانست در مقابل سلجوقیان مقاومت کند؟ سوال سوم، علت درگیری بین غزنویان و سلجوقیان چه بود؟ و سوال چهارم، دو تن از مهمترین پادشاهان سلجوقی نام ببرید و دستاوردهای آنها توضیح دهید. معرفی درس جدید. در جلسه آینده ما به بررسی دو سلسله مهم دیگر خواهیم پرداخت. غوریان و خوارزمشاهیان. این دو سلسله نیز نقش مهمی در تاریخ افغانستان داشتند و مانند سلسله های قبلی در تلاش برای حفظ استقلال و قدرت در این منطقه بودند. در درس آینده خواهیم دید که این سلسله ها چگونه به قدرت رسیدن و چه عواملی باعث سقوط آنها شد. خب شاگرد عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید بوده باشه و توانسته باشید از تاریخ غزنویان و سلجوقیان درس های مهمی آموخته باشید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم و تا برنامه بعدی که به بررسی غوریان و خوارزمشاهیان خواهیم پرداخت، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ سنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش‌های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت می‌کنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع در سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکم روایی امیر دوست محمد خان، موضوعات هسته که در جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاهزمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کردند. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همین حال هم مرور کردم، خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست.
و چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه و